استاد امین طارق سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم.
ارادتمندم خوبین قربان؟
قربان شما، متشکرم، خیلی ممنون، لطف دارین، محبت دارین،
زنده باشین. آقای طارق عزیز چه میکنید با کرونا؟ از کرونا شروع کنیم تا برسیم سراغ سوالات اصلی.
والا کرونا بد جوری به جون مردم افتاده و مثل اینکه هر کسی باید مراقبت از خودش بکنه، مثل اینکه قرار نیست دولت مردا یک حرکتی بکنن، یک قوانین، سلسله قوانینی رو داشته باشن که واقعا یک پیشگیری قدرتمندانه بشه. وقتی که تو این شرایط حراج میدارن، اجازه برگزاری حراج میدن و ملت شرکت میکنن، طبیعتا به دلیل وضعیت بد اقتصادیشون موقعی کفش رو میدن 39,000 تومان، خب طبیعی همه میدن سر نیاز، ولی خیلی برای دولت ظاهرا مهم نیست که عده اونجا کرونا بگیرن، کرونا بدن. مردم هنوز راجع به این قضیه ظاهرا فرهنگسازی شاید به قدر کفایت نشده که شاید بعضی ناقل باشن بینید که خودشون نشانی از کرونا داشته باشن. در حال فکر کنم که هم مردم هم دولت مثلن دوچار کمکاریه.
البته آقای طارق، همونطور که شما فرمودین، این که مثلا کف 39,000 تومانه برای اونی که بالاخره شاید این مقدار درآمد محدودتری داشته باشید یک عاملیه که میگه من میرم ماسکمو میذارم حالا رعایت میکنم، ولی سوال اینه که چرا اصلا یه همچین اجتماعی
39,000 تومان بشه؟ چرا اینقدر ملت باید تشویق بشن که کف 39,000 تومانی رو برن جونشون رو بزنن کف دستشون بخوان بخرن؟
و اینکه چرا قبل از اینکه این تجمع ایجاد بشه جلوشو نمیگیرن؟ یعنی میذارن اول این اتفاق میفته، این همه آدم میرن تو هم دیگه، بعد تازه مثلا فیلمش که پخش میشه تازه میان در مغازه رو میبندن.
مجوز داده میشه، قرونت دارم.
دقیقاً.
منم همین رو دارم میگم. به هر حال اینکه اوضاع اقتصادی مردم خراب هست که بحثی توش نیست. حالا به هر علتی.
بله.
هر علتی. ولی معنیش این نیست که اگر کسی میخواد حراج بکنه داره کار خیر میکنه. نه، میخواد به اصطلاح ثروت اندوزی بکنه، میخواد کاسبی بکنه و از این موقعیت در واقع سوء استفاده بکنه. نمی بایستی اجازه داد، نمی بایستی مجوز داد. چرا مجوز میدن که این اتفاق بیفته؟
دقیقا. البته الان سوال کنید آقای طارق، میگم ما مجوز ندادیم، یعنی اصلا خیلی عجیبه ماجرا. اصلا واقعا این موردی که امروز پیش اومد یعنی نشون داد که تا یه قضیه رسانه‌ای نشه در شبکه‌های اجتماعی، مثلا ویدیوش پخش نشه، کسی اصلا نمی‌رسه. یعنی اصلا شاید این ویدیوش اگه پخش نمی‌شد این بنده خدا حراجش تو یه هفته دیگه هم ادامه میداد.
قربونت برم، وقتی خبر ندارن که قیمت بنزین میره بالا بر دیگن من نمی‌دونستم، ولی فهمیدم که یهو فهمیدم که قیمت بنزین رفته بالا. خیلی طبیعیه که مسئولین رده پایین هم میگن که آقا ما نداریم، ما مجوز نداریم. کاری نداره، دروغ گفتن خیلی کار مشکلی نیست اینجا.
زنده باشین آقای طارق عزیز. شما چهره ای هستید که از جوانی به عنوان یکی از چهره های محبوب مردم در سینما، تلویزیون و تئاتر فعالیت کردید و نکته هم که وجود داره این مسیر رشدتون و مسیر ستاره بودنتون همیشگی بوده. یعنی من یادم نمیاد که افت و خیزی در مسیر کاری شما باشه. علتش بدون تعارف آقای طارق عزیز، یعنی وسواس شما تو انتخاب کارهاتون بوده یا دلیل دیگه داشته؟
والا یکی از دلیلاش همینه که فرمودین، اما دلیل عمدش به هر حال لطف و محبت خداست و از طرف عنایت مردم. واقعا این که کارهایی رو آدم انتخاب بکنه که مورد توجه مردم هست، یک ضرورتی برای اجراش هست، سفارشی نیست، محض تبلیغات نیست، اساسا فرهنگ سازی به نوعی، و یا اگر در واقع عامل سرگرمی نیست، من خودم به شخص احساس میکنم که حتی اگر مردم رو با حفظ انتقال فرهنگ سرگرم هم بکنیم در واقع باعث افتخاره. یعنی این نیست که هنر فقط یک وسیله یه برای انتقال فرهنگ، نه، هنر لذت آفرین هم میبایستی باشه. خب طبیعتا مردم لذت بردن و یا به هر حال یه قدری استفاده کردن که گاهی اتفاق میفته، من در مورد خودم نمیگم واقعا، اما گاهی اوقات اتفاق میفته که حضور یک بازیگر تضمین برای استقبال مردم از اون کار، حالا چه در قالب فیلم سینمایی باشه و یا سریال، فرقی نمیکنه. اینا عواملی است که و اینکه به شکل اتفاقی بازیگر نمیتونه وارد این عرصه بشه، حتما متکی و مبتنی بر یک تحصیلی و تجربه‌ای و تلاشی است به اصطلاح. و مردم شناسی برای من اهمیت داشته، اینکه چقدر یک کار میتونه تأثیر عمیق احساسی بذاره رو مردم، صاحب اهمیت هست. اینکه در واقع یک قدری نکاتی رو به مردم متذکر بشه که ضرورتی برای طرحش هست. اینا همه دست به دست هم میده، باعث میشه یک نفر یه جورای ماندگار میشه، یه کسی نه میاد و میشونده. اما همه میدونیم که من گفتم معنیش این نیست که من این خصوصیات با ارزش رو به اصطلاح دارم. من هم در واقع مثل یک طلبه توی این حرفه دارم کار میکنم.
بزرگوارین، شما چه شکست نفسی میفرمید آقای تاروخ؟ حالا از بحث رسید به اینجا، شما چند دهه هست که در واقع آموزشگاه بازیگری دارید که بسیاری از ستاره های سینما و تلویزیونی که ماها باهاش خاطره داریم در این چند دهه در واقع خروجی فضای آموزشی شما بودن. بفرمایید که چه اتفاقی افتاده که این روزها یه عده جوان میان بازیگر میشن آقای تاروخ و به جای اینکه اون در واقع اعتمادی که بهشون شده رو بهش احترام بذارن و قدرش رو بدونن، ترجیح میدن که تبدیل بشن به شاخ مجازی؟ یعنی اون آدم هایی که شما تربیت کردید و فرستادید تو سینما و تلویزیون هیچ کدوم این شاخصه رو نداشتن و همشون یک راه درست و خوب رو پیش رفتن، اما جوان های امروزه انگار فارغ از این آموزش ها و این در واقع درس هایی هن که انگار کسی بهشون نگفته باید چی کار کنن.
البته این مسئله که میفرمایید در مورد همه یک کسایی که این روزا وارد این حرفه میشه واقعا واقعیت نداره.
بله، در مورد برخی،
بعضی از دوستان و همکاران هست که این اتفاق میفته. علتش بیریشگی شخصیتیه به نظرم، نه فقط اینکه آموزش ندیدن، نه اینکه به اصطلاح تلاشگر در حد معقولش نبودن، بلکه آویزون این شدن که یه چهره‌ای دارن، یک صورت زیبایی دارن یا فیزیک زیبایی دارن، حالا دختر و پسر فرق نمی‌کنه. یک خانمی هست اسم خودش رو گذاشته بازیگر، ولی خب متاسفانه همش از صبح تا آخر شب دنبال این هست که چجوری میشه فالوورا افزایش پیدا بکنن و گاهی موی کوتاه میکنه، گاهی موی بلند میکنه، گاهی نمیدونم ازدواج میکنه، گاهی طلاق میگیره، گاهی خب اینا علل اصول اگر مردم آگاه نباشن که به نظرم هستن، دوغ و از دوشا واقعا جدا میکنن، متوجه هستن. ببینید از چشم مردم هیچ چیزی پنهان نمیمونه، همه میفهمن که کی داره با اصالت کار میکنه، کی نه آمده برای اینکه یک شهرت کاذبه برای خودش دست و پا بکنه و از این طریق درآمدزایی بکنه. و من فکر کنم که روزایی که ما شروع کردیم، روزای آغازینی که پیوستیم به عرصه بازیگری، چه دوران دبیرستان، چه دوران دانشجویی، چه تو دوران حرفه‌ای، به تنها چیزی که فکر نمی کردیم پول و ثروت اندوزی بود. یعنی واقعیتش اینه که بله، پول چیز خوبیه، نداشتنش بسیار زجرآوره، خیلی زیاد داشتنش هم همچنین خیلی زجرآوره. زجرآورتر اینه که این پول رو چگونه به دست بیاری، چگونه غیر معقول به دست بیاری، که خیلی ها دارن به دست میارن و منتظر باشین که همونا زودتر و بیشتر از دست بدن. واقعا ما توی همین عرصه کسانی داریم مثل نوید محمدزاده که که بسیار درست کار میکنه، بسیار معقول کار میکنه، زحمت کشیده، کار کرده، تلاش کرده، آموزش دیده و خب صاحب درخشش هم هست
و قدر خودش هم میدونه،
که قدر خودش رو چون میدونه درآمد هم داره، نوش جانش واقعا. ولی این که با فشار نمیدونم فالوور جمع کردن و یه جوری حالا اسم بدی داره رفتن، نمیخوام استفاده بکنم، خودش آدم در معرض همه اتهام ها قرار بده، به نظرم جز این که به سنت و به کل سینما چیز مشکل وارد بکنه،
در واقع به اعتبار جامعه بازیگری
به وجود بیاره، هیچ اتفاقی نمیفته، جز این که آمده که لطمه بزنه و بره، خودش هم لطمه بخوره.
آقای تاروخان،
اما این نکاتی که عرض کردم در مورد همه دوستان، چه جوان چه غیر جوان، صادق نیست.
برخی از
بسیاری هم هستن که با تلاش، با زحمت و کار و شریف.
خب آقای تاروخ عزیز، مشکل حالا اون بنده خدایی که مثلا میگیم دنبال فالووره، که دنبال فالووره، اما سیستم کجاش مشکل داره که مثلا فلان فیلم سینمایی به جای اینکه بیاد مثلا از دانش آموخته بازیگری، حالا چه به صورت آکادمیک در دانشگاه یا مثلا در همین آموزشگاه های از جنس آموزشگاه های امین تاروخ، درس این کار رو خونده استفاده کنه، میره سراغ کسی که اصلا قرابتی نداره با فضای هنری، به قول شما فقط مثلا شاید یه چهره ای داشته باشه.
ببینید، هرگز اینجور آدم ها تبدیل به یک شخصیت فرهنگی هنری نخواهند شد. ممکنه به ضرب نمیدونم شانس صرف و یا به ضرب پول و پارتی به قول از بعضی از دوستان وارد بشن، ولی ماندگاری ندارن عزیزم.
درسته.
یعنی بسیاری هستن که مثلا توی 24 سالگی وارد این حرفه میشن، تو 28 سالگی هست میشن، اما هستن کسانی که از 15 سالگی شروع کردن تا 70 سالگی هم کماکان کار انتخاب میکنن و انجام میدن. اینا عواملیست که باعث میشه که یک نفر ماندگار بشه، یک نفر نشه. این که سیستم کجاش اشکال داره، من فکر کنم که الان ما به قدر کفایت مشکل داشتیم. کرونا آمد،
بله،
یه جوری مثل این که تصمیم گرفته بود از یعنی طبیعت رو فرستاد که یک انتقام بزرگ و شایسته از انسان بگیره. شاید که سینما زودتر از همه آسیب دید. همین الان من فکر کنم که اگر قرار بشه سینما یه بازسازی بشه، شاید به ده ها میلیارد پول نیاز داره که دوباره رو پاش وایسه در حد قبل. تازه ببینید، سینمای ما تحت هر شرایطی درخشش بین المللی خودشو داشته و درخششش بین مردم هم مردم شاهدن که حضور و وجود داشته. واقعا یکی از علتاش کرونا است که به نظر میسه سیستم خیلی خوشحاله، خوشحاله از این که در واقع سینما ها تعطیلن، خوشحاله از این که تئاتر ها تعطیلن، و ولی خب متروها به اندازه کافی شلوغ، اشکالی نداره. نمیدونم یک جاهای دیگه‌ای هست که شلوغه ولی اشکالی نداره. میدونید همه چیز یک دست نیست، متاسفانه یک دست به شکل مثبت در واقع نیست. اگر که حرام، خب همه چیز حرام، اگر رعایت، خب همه چیز باید رعایت بشه. خب طبیعیه تو این شرایط در جواب سوال اصلی شما یه تهیه کننده یا یک شخصی که مسئولیت مالی و مادی این کار رو به عهده داره سعی میکنه از امکانات بالقوه‌ای که در اختیارش هست، از جامعه در اختیارش میذاره، پول کمتر بده. نمیدونم، نگران این نباشه که میبایستی سرمایه گذاری آنچنانی بکنه، دوتا چهره بیاره که این چهره ها در واقع یه جوری جهت معرفی کار نقش خودشون داشته باشن. بسیاری از بازیگرها رو مردم واقعا تو سریال تلویزیون نمیشناسن اصلا.
بله متاسف،
نمیشناسن. همون باعث میشه که تلویزیون تماشاگراش از دست بده باقی. و این آسیب بزرگیه. این باعث میشه که طبیعتا مردم به سمت ماهواره ها برن، ماهواره ها چی به مردم میدن، چیزای بی‌ارزش تکراری در قالب هنر و نمایش دارم عرض میکنم. من مناسبات سیاسی شخصا دخالت نمیکنم.
بسیار علی. پس در واقع ریشه اقتصادی داره بیشتر این ماجرا دیگه.
همه چیز، همه معضلات و مشکلات ریشه اقتصادی داره، حتی کرونا.
بسیار علی. آقای طارق عزیز و دوست داشتنی، ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. یه بخش کوتاه میشنویم، برمیگردیم، ما چند تا سوال دیگه هم خدمتتون هست.
قرار بود یه دور بیشتر من جواب ندم، قربونت برم.
ما دوستتون داریم آقای طارق، بخود قربونتون.
امیر، اگه یه روزی حامد خطا بکنه، به جای این که برم جلوی اینو اونو سرخم بکنم، میرم جلو آینه وای میسم، نگاه میکنم خودمو، از خودم خجالت میکشم، اون وقت همت میکنم، استغفار میکنم، میشینم ببینم که کجا راه کج رفتم. فهمیدی؟
خب داریم گفتگو میکنیم با استاد امین طارق عزیز. آقای طارق، میدونم که ما بی‌ادبیمون دیگه کم طولانی شده، شما هم خسته شدیم. من یکی دو سوال در مورد آقازاده دارم. شما از اونجایی که خیلی آدم سخت پسندی هستین، به ما بفرمایید که چی شد آقازاده رو انتخاب کردید؟ آقازاده‌ای که از همون ابتدا اصلا از اسمش مشخصه که یک اثر جنجالی خواهد شد.
والا برای اینکه گروه اصلی که تولید کننده بودن، حالا در قالب تهیه کننده و کارگردان، علل اصول کارهای قابل دفاعی ارائه کرده بودن، به لحاظ بصری، به لحاظ نمایشی به خصوص دارم عرض میکنم. سریال آقازاده با کسی که درست شد تدارک دیده شد. اتفاقا اولین کسی که قرار داد بس بنده بودم، و بعد دیگه به هر حال دوستان و هنرمندان دیگری هم پیوستن که همه کارشون واقعا به شایستگی انجام دادن. اینکه من چی شد که انتخاب کردم، خب طبیعیه که وقتی که اسم آقازاده میاد، اسم سریال آقازاده میاد، و طبیعیه که یک مسئله اجتماعی که یه جورایی نیاز روزه میخواد مطرح بشه. خب قرار نیست که نه کسی مسخره بشه، نه کسی دارا بیخته بشه، اما قراره که یه سری از معضلات اجتماعی که به وسیله همین آقازاده ها به اصطلاح به وجود آمده، همشون البته فقط آقازاده نیستن، کسان دیگری هم هستن، غیر آقازاده هم داریم ما. در واقع مردم وقتی که تو یک سریالی که نمایش داده میشه به شکل طبیعی ریشه معضلات خودشون رو راجع به زندگیشون، راجع به مناسبات اقتصادیشون، راجع به مسائل فرهنگیشون میبینن، این که جامعه رو دارن تو آینه میبینن.
بله.
و طبیعی است که اهل هنر هم میبایستی سهم خودشون داشته باشه و توی باز کردن و به تجزیه تحلیل کشیدن این مسئله سهم خودش رو داشته باشه. بنده هم یکی از اون مجموعه، یکی از اون آدمایی بودم که تو کل این مجموعه به اصطلاح اثرگذار واقعا کار کردم
و منظورم درخشیده
بازیگران.
استاد، یه سوال که ذهن منو به خوش مشغول کرده اینجاست، مثلا ما وقتی آقای بحری رو داریم میبینیم، ما به ازای بیرونیش رو تو ذهنمون میاد، یا مثلا بقیه کارکترها رو که میبینیم، اینا بالاخره ما میفهمیم که فیلمساز رفته سراغ کدوم شخصیت تاریخ معاصر و فعلی ما که همین الان با ما دارن نفس میکشن. اما برای حاج رضا تهرانی میخوام بپرسم که تیم تولید کننده سریال آقازاده شخصیتی که ما به ازای بیرونی به شما داشت بده رو به تو معرفی کردن یا نه؟
والا خیلی نت تر این قضیه امکان عملی واقعا نداره، اما واقعیتش اینه که توی که مثل حاجی آزاد زندگی میکنن واقعا، اما متاسفانه تعدادشون اندکه. یعنی در واقع این آدم تلاش میکنه که این گونه هم میشه به جامعه نگاه کرد، این گونه هم میشه به جهان هستی نگاه کرد. حالا یه کسی هم هست نه مثل بهره عمل میکنه که این دوتا نگاه همیشه تاریخ در جنگ و در تعارض دیگه، فقط محصول این نظام و محصول این زمانه نیست. من فکر کنم که کل تاریخ همیشه توش آدم های سوء استفاده چی بودن، آدم های قدرت طلبی که صرفا قصد اعمال قدرت دارن، کسانی هم بودن تو دل همون نظام که اهل خدمت بودن. واقعا نمیشه گفت یک جامعه همه دستاشون آلوده است.
دقیقا نمیتونه.
تو جامعه کسانی هستن که زندگی میکنن، درست زندگی میکنن، کسانی هم هستن که نه نادرست زندگی میکنن و لطماتی میزنن که غیر قابل جبرانه. حتی تو عرصه حرفه خودمون کسانی هستن که واقعا به درستی متکی بر یک اعتقاد عمل میکنن، متکی بر یک مسئولیت و تعهد کار میکنن. یه سری هم هستن که فقط خود نمایشی براشون اهمیت داره و پوله که حرف اولو میزنه. من یه دفعه عرض کردم تو همین گفتگوی اندک که زمان اندک در واقع برگزارش کردیم، واقعا پول خوبه،
بله،
نداشتنش بدبختی نافرینه، ولی داشتن زیادیش هم بدبختی نافرینه. یعنی کسی که صاحب پول و جاه و مقام هست لزوما معنیش این نیست که حتما و قطعا لذت هم از زندگی میبره. نه، کسانی هستن که آنچنان صاحب ثروت نیستن ولی درست و با لذت زندگی میکنن. کسانی هم هستن که صاحب جاه و مقام و پول و ثروت و قدرت هستن و لحظه ای رو با آرامش سپری
زندگی نمیکنن. آقا من آخرین سوالم که خیلی هم ازتون نکنم، یه نگاهی که آقازاده به بحث آقازادگی داره، برخی ها ازش به عنوان نگاه هابیل و قابیل یاد کردن، یعنی یک آقازاده کاملا سفید میبینیم، یک آقازاده کاملا سیاه. واقعا به نظر شما مقوله آقازادگی اینجوریه؟ یعنی مثلا یه همچین فضایی یا همشون شبیه همه؟
واقعیتش اینه که این دو نفری که با هم به نظر میرسه در ظاهر در تقابل هستن، یک جاهایی هم اشتباهات مشترک دارن. به عنوان مثال، حالا من نمیخوام بگم اشتباهی، این بحث طولانی رو میتردیم، ولی یه نکته خیلی پر اهمیت توی این قصه هست، اینکه تا کجا میشه پای یک عشق ایستاد و این اهمیت داره واقعا. یعنی گاهی مطرح میشه که خیلی خوب این یه کاری کرده، کار اشتباهی کرده، بعدم توبه کرده، خب اصلا چرا ما تو اونجا باید پس بدیم؟ من فکر کنم توی یک جامعه این که این اتفاقات میفته، همه باید تاوانش رو پس بدن، هر کسی به سهم خودش باید تاوانش رو پس بده. یعنی اگر که گناهی اتفاق افتاده، این گناه متوجه همه هست. اون آقازاده اونجوری در واقع گناه مرتکب میشه که در واقع میشه گویی گناه بزرگه. این یکی اما داره فقط تبلیغ خودشو نمی کنه، داره تبلیغ عشق رو میکنه، نه تبلیغ میکنه بلکه ایستادگی برای به دست آوردن عشق. حالا اسمشو بذاریم عشق زمینی، هر چی که میخوایم بذاریم، ولی تو زمانه ای که عشق آنچنان صاحب معنا نیست به شکل عملی، یک نفر چقدر میباید ایستادگی داشته باشه، چقدر از خودش به صدا قوت و قدرت نشون بده و گذشت نشون بده که بتونه ببخشه. به نظر من حامد خیلی خوب میتونه ببخشه و داره یاد میده که میشه بخشید. و نکته این شخصیت بیشتر به نظرم اهمیتش تو همین وجه شخصیته، این که هیچ مردی به نظر میرسه که حاضر نیست تا این حد با یک عشق وایزه را ببخشه. این نکته یه که میتونه واقعا عشق آفرین باشه برای عشق، ارزش و منزلت قائل بشه.
بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم استاد امین تاروخ عزیز، ممنونم که مهربونی کردید و امشب رو یک بخشی از شبتون رو به ما اختصاص دادید و با ما هم کلام شدید. متشکرم.
خانم که با من تماس میگرفتن فامیلشون
خانم نقیب‌زاده.
خانم
نقیب‌زاده.
خانم نقیب‌زاده واقعا به ایشون میبایستی یه صد آفرین بدین و یک اگر صاحب درآمد هستن درآمدش رو 50 برابر بکنید، برای اینکه این همه فعالیت، این همه سماجر من از یک خبرنگار ندیدم واقعا. احسنت دارید خانم
نقیب‌زاده. خیلی متشکر از شما و ممنون از خانم نقیب‌زاده که سبب خیر شدن و زحمت کشیدن که شما امشب رو آنتن ما باشه. البته این همین تعریفی که از شما ازشون کردیم به نظرم برای یک عمر برای خانم نقیب‌زاده بس دیگه آقای.
نه واقعا واقعا خیلی فعالن و سلام منو هر وقت خدمت ایشون اعلام کنم.
بزرگیتون رو میرسونم. زنده باشین، شبتون بخیر. ارادتمند. خدا نگهدار.
دل کارشینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه انگار، تو دنیا جز من به کسی نمیبینه.